بخش سوم.
به دستور رئیس جمهور در اتاق کابینه تقریبا همه افراد حاضر بودند. اتاق کابینه اتاقی مستطیل شکل و دراز بود که یک طرف آن درهای فرانسوی قرار داشت که به سمت باغ گل گشوده می شد. دو در دیگر هم در طرف مقابل قرار داشت که به ادارات اصلی کاخ سفید منتهی می شد. این اتاق به وسیله اتاق کوچکی از دفتر مخصوص رئیس جمهور جدا می شد که از آن به عنوان اتاق انتظار قبل از ورود به دفتر رئیس جمهور استفاده می کردند. یک میز بزرگ اچوب ماهون طول اتاق را گرفته بود و دور آن صندلی‌های چرمی قهوه‌ای رنگی چیده شده بود و روی هر صندلی نام وزیری که باید روی آن می‌نشست بر پلاک برنزی کوچکی حک شده بود. صندلی رئیس جمهور که کمی بلندتر از بقیه صندلی‌ها بود وسط میز قرار داشت. روی دیوارها عکس‌های از جفرسون، آبراهام لینکن و ترومن که هر سه رؤسای جمهور مورد علاقه کارتر بودند به چشم می‌خورد. نجواهای آرام و نگران حاضران با آمدن کارتر فروکش کرد. رئیس جمهور با انبوهی تلگراف وارد شد و بدون هیچ حرفی روی صندلی نشست. بعد نگاهش را به طرف ونس که سمت چپ او نشسته بود برگرداند و از او خواست وضعیت گروگان‌ها را گزارش کند.
ما از تعداد گروگان‌ها اطلاعی نداریم، اما می‌دونیم که این حرکت مورد حمایت آیت الله خمینی قرار گرفته و ایران اکنون.
ونس در این لحظه مکس کرد و نگاهی سری به چهره حاضرین انداخت. بعد در حالی که نگاهش روی چهره برژنسکی خیره مانده بود گفت:
ایران در حال حاضر شاه رو میخواد.
احتیاجی نبود ونس چیز دیگری بگوید. نگاهش به برژنسکی میگفت:
دیدید آقای برژنسکی، نگفتم پذیرفتن شاه برامون عواقب بدی داره.
The United States government must find some peaceful solution for this problem. They return Shah to Iran and all is forgotten.
طی هفته‌های گذشته موضوع شاه ایران در اتاق کابینه بارها تکرار شده بود. میشد گفت که ونس و برژنسکی دو قطب مخالف و موافق شاه برای اقامت در آمریکا بودند. ونس معتقد بود که باید برای ایجاد روابط دوستانه با حکومت جدید تلاش کرد و مسافرت شاه به آمریکا شانس برقراری روابط نزدیک و دوستانه با رژیم جدید را از بین خواهد برد. در مقابل، برژنسکی می گفت که خودداری از پذیرفتن شاه یک نقطه ضعف بزرگ برای آمریکا تلقی خواهد شد و اگر آنها به یک دوست قدیمی در این شرایط پشت کنند، رهبران کشورهای دیگر دوست آمریکا هم متوجه خواهند شد که آمریکا کشور قابل اعتماد و اتکایی نیست. در این بین نیز کارتر هر بار تصمیم را به جلسه دیگری موکول می کرد. او امیدوار بود که با این ترفند در صورت ثبات رژیم جدید روابطش را با این کشور برقرار کند و در صورت سقوط رژیم خاندان سلطنتی را از دست ندهد. در طول بهار و تابستان سال 1979 یعنی نیمه اول سال 1358 شاه ایران مانند یک ناخدای سرگردان از این کشور به آن کشور رفته بود، اما هیچ کدام از رهبران کشورها غالباً مایل نبودند به او پناه بدهند. بعد از تمام شدن حرف‌های ونس، کارتر سرش را به علامت تأسف تکان داد. او کمتر از سه هفته قبل تصمیم گرفته بود تا به شاه ایران اجازه دهد برای معالجه به آمریکا وارد شود و اکنون او خوب می‌دانست که حافظه تاریخی ایرانی‌ها به کمکشان آمده و اتفاقات سال 1953 که شاه جوان پس از فرار به کمک سیاه دوباره به ایران بازگشته بود به خاطر دارد. او می‌دانست که اگر شاه محاکمه شود رسوایی بزرگی دامن آمریکا را می‌گیرد. 37 سال حکومت بر ایران. رئیس جمهور پرسید:
خب حالا که بازرگانم از صحنه خارج شده، ما برای حل این مشکل با کی باید صحبت کنیم؟
ونس از بالای عینک خود مستقیم به او خیره شد و گفت:
آیت الله خمینی.
متاسفانه منم همین فکر رو میکردم.
ونس ادامه داد:
چطوره برای مذاکره رمزی کلارکو به ایران بفرستیم؟ اون توی پاریس با آیت الله خمینی ملاقات کرده و احتمالاً با روحیاتش آشنایی داره.
این پیشنهاد را وارن کریستوفر معاون خارجه به ونس داده بود. کارتر سرش را با تردید تکان داد و گفت:
خب در حال حاضر فکر بهتری به نظرم نمیرسه، هرچند بابت کلارک نگرانم. کلارک بعد از ترک دولت سالای عمرش رو صرف مسائل مختلف جهان کرده و به نظر میرسه که تو همه مسائل آمریکا رو مقصر و مسئول میدونه. حالا تو این لحظه چه به کلارک اطمینان کرد؟
با اینکه با بسیاری از نظرات کلارک مخالفم، اما با اون سابقه همکاری دارم و میدونم که اون در این شرایط مثل هر سیاستمدار دیگه آمریکایی رفتار میکنه. بنابراین من پیشنهاد میکنم که ویلیام میلر که یکی از اعضای کادر کمیته اطلاعاتی سنا است و زبون فارسی رم خوب صحبت میکنه باهاش همراه بشه.
پاسخ کارتر مساعد بود. او گفت:
فوراً وارد عمل بشید. من قبل از عزیمت مایلم به اونا ملاقات کنم.
رئیس جمهور از جا برخاست تا در جلسه هفتگی صبحانه با رهبران کنگره شرکت کند. پیش از این که از در خارج شود، ایستاد و رو به حاضرین که رفتنش را مشایعت می کردند گفت:
از این که می شنوم اونایی که افراد ما را به اسارت گرفتن دانشجو می خونن عصبانی می شم. مواظب باشید تو بیانیه ها و صحبتاتون اونا رو به این اسم نخونید. برای اونا یه عنوان مناسب مثل تروریست یا یه چیزی پیدا کنید.